أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با سلام خدمت شما بینندگان و همیاران عزیز شبکه جهانی سلام، بار دیگر خدا رو شکر میکنم که توفیقی نصیب حقیر کرد که بتونم در خدمت شما باشم و امیدوار هستم مثل همیشه بهره و نصیبی که انشالله از این برنامه قاعد همگیمون شد انشالله توشه آخرت همگی ما باشه. دوستان عزیز، همونطور که میدونید در قرنی زندگی میکنیم که مدعی هستیم قرن اطلاعات و ارتباطاته و هیچ چیزی از چشم تیزبین خبرنگاران و دوربین ها و شبکه های خبری پوشیده نمیمونه. ولی با توجه به این که همواره اخبار تحت تأثیر تحریف و سوگیری شبکه ها و افراد قرار میگیرن، یک نگاه اجمالی که میندازیم متوجه میشیم که در یک خبر واحد، یک اتفاقی که روی میده، ممکنه یک، دو، ده ها و یا حتی صدها خبرنگار از شبکه های خبری وجود داشته باشن و هر کدوم به نوعی و با گرایش خاص و با سلیقه خاص اون خبر رو عنوان بکنن و در نهایت آنچه که میبینیم واقعیتی است پنهان در لابلای هزاران و صدها هزار خبر در طی روزها و هفته ها. این تحریف و جعل شدن در تاریخ و اخبار مختص این روز نیست، مختص این قرن نیست، سالها هست از وقتی که اولین اتفاق در تاریخ افتاد این اخبار و حوادث جعل می شده و کسی بوده که این رو به صورت دگرگون و همون گونه که دوست داره این اخبار رو به گوش بقیه برسونه. عوامل متعددی در این امر دخیل هستند پیرامون وجود اخبار جعلی در تاریخ که من فهرستوار اگر توفیقی بشه خدمتتون عرض می کنم و اگر فرصتی مجدد خدا نصیب بنده کنه هر کدوم از اونها رو در برنامه های بعد میتونن برای دوستان شرح بدن. یکی از عوامل مؤثر و مهم در وجود اخبار جعلی در تاریخ روش نگارش مورخین بوده که ما نگاه که میکنیم امروز خبرنگارهایی داریم در هر شبکه خبری خبرها رو از طریق اینترنت، ماهواره به گوش مرکز خبری میرسونن، ولی اون موقع که این وسایل امکانات نبوده و هر تاریخ نگار مورخی خبری رو که به گوشش میرسیده مینوشته. حالا اگر طرف شخص منصفی بوده این اخبار رو از انسانهای منصف میپذیرفته و کسانی که اخبار جعلی میدادن رو راجبشون تحقیق میکرده، ولی همه مورخین این خصوصیات رو نداشتن. یکی دیگر از عواملی که باعث میشه که اخبار جعلی در تاریخ وجود داشته باشه تلاش ملت‌ها برای نوشتن تاریخ افتخارآمیز برای خودشون هست، یعنی واقعیت رو آنگونه که خودشون و به نفع ملت و یا قوم و یا قبیلشون بوده دگرگون میکردن تا اینکه جلوه خوبی از خودشون در تاریخ به یادگار بگذارن. دیگر عوامل گرایش قومی و فرقه‌ای هست که رفتگی داشت اون مورخ و تاریخ نگاری که یک رویداد واقع رو می‌نویسه چه گرایشی در چه قومی داشته باشه و بر اساس اون گرایش شخصی تاریخ نگار و مورخ این تاریخ ثبت می‌شده. یکی دیگر از مهمترین عواملی که در جعل تاریخ و حوادث و رویدادهای تاریخی نقش بسزایی داشته، تلاش وقایع نگاران و تاریخ نگاران برای نزدیکی و تقرب به پادشاهان و یا حاکمان وقت خودشون بوده، به این معنی که اونها برای اینکه تداوم داشته باشه فعالیتشون و کارشون معمولا کاری میکردن که مورد تأیید پادشاهان باشه و یا حاکمان اونها رو تأیید بکنن و یا خدا نکرده خبری رو برخلاف میل علاقه اونها ننویسن. و اگر هم می‌نوشتن، خود پادشاهان و یا حاکمان آن زمان این خبرها رو برمی‌داشتن و یا تحریف می‌کردن و اونها رو جابجا می‌کردن. و از عوامل مهم دیگر پیرامون وجود اخبار جعلی در تاریخ، دوستی‌ها و دشمنی‌ها و غرض‌هایی بوده که در افراد وجود داشته و گاه گاهی اونها رو اعمال میکردن در تاریخشون که تاریخ رو دگرگون میکردن تا بتونن به نوعی تلافی بکنند این اغراض و دشمنی ها رو. البته در طول تاریخ همچنان که انسان های متفاوتی ما در زندگی میبینیم، تاریخ نگاران هم دچار این متفاوت بودن بوده اند و هستند و خواهند بود. ما تاریخ نگاران خوب و قهاری داریم که ذره و کلمه ای در تاریخشون اشتباه وجود نداره و یه حد اول تلاش کردن که نداشته باشه و اخبار و آثار و نوشته های خودشون رو بر اساس روایات و اخبار مبصر می نوشتن و جمع آوری می کردن و منتقل می کردن به نسل های بعد که ما از اونها بهره می داریم. و همینطور در مقابل اونها افراد و مورخین وجود داشتند که این واقعیات رو بر اساس عواملی که مطرح کردند در خدمتتون اینها رو دگرگون می کردند و به نفع خودشون یا به نفع ملتشون اسطوره سازی می کردند و یا برای اینکه تقربی بجویند برای در خصوص پادشاهان و یا حکام زمان خودشون اونها رو دگرگون میکردن. دوستان از اون من منتظر هستم تا از اتاق فرمان ارتباط برقرار کنم با جناب آقای دکتر حسینی قزوینی. تا وقتی که این ارتباط برقرار بشه، من در خصوص اخباری که به دستمون میرسه من یک توضیح مختصر دیگه میگم، انشالله که زیادگویی بنده رو میبخشیم. ما انسان ها نگاهی که به تاریخ داریم نگاه‌های متفاوتی هست. هر کسی یک گونه در تاریخ سیر و جستجو می‌کنه و اخبار خودش رو پیدا می‌کنه. بعضی از ما علاقه داریم یک خبر رو دنبال کنیم و برامون مهم نیست که گوینده اون خبر چی هست و یا درستی یا نادرستی اون خبر برای ما مهم نیست، فقط راجع به یک موضوع مطلبی شنیدیم، یک سورس و یا منبعی رو پیدا میکنیم و دنبال خبر میریم و اولین خبری رو که بهش برخورد میکنیم به عنوان نتیجه تحقیقات خودمون میپذیریم و اون رو برای حتی بقیه هم منتقل میکنیم و شاید از اون هم دفاع بکنیم. بعضی از متفاوت هستن، فرق میکنن. بعضی ها وسطشون مهم هست که چه کسی خبر رو میده، به یک نفر اطمینان میکنن و تا آخر با اون جلو میرن و خبرهایی رو که از اون منبع و از اون کانال میشنون صرفا قبول میکنن. و از عوامل دیگه‌ای که میشه پیدا کرد در منابع خبری، ادعایی هستن که براشون مهم نیست که چه کسی نویسنده است، اونها براشون مهم هست که چه چیزی گفته میشه و اون رو میپذیرن. و به نظر من در هر سه اینها باید تأمل کرد و باید دید که کدوم یکی از این روش ها درست هست تا انشالله بتونیم بهره ای از اخبار و حوادث به صورت واقعی داشته باشیم انشالله، که همه ما که مدعی مسلمان بودن میکنیم، اسلام میکنیم، همه ما که ادعا میکنیم انسانهای وارسته هستیم و دنبال حقیقت هستیم، بتونیم که این حقایق رو به صورت درست و شفاف استخراج کنیم از تاریخ، چشممون رو باز بکنیم و جوانب رو در نظر بگیریم و سادگی نکنیم که یک خبر از یک منبع تلویزیون میرسه سریع اون رو قبول کنیم با تحقیق خودمون که بهترین راه سنجش اون عقل هست، اون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. دوستان عزیز من از اتاق فرمان میگم که ارتباط با جناب آقای دکتر حسینی قزوینی برقرار شده. جناب آقای دکتر قزوینی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید انشاءالله. جناب آقای دکتر قزوینی، بیننده های ما مشتاقانه منتظر شما هستند. میخواید سلام علیک و مقدمه ای داشته باشیم در خصوص جلسات گذشته که انشاءالله برنامه رو شروع کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بعزة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. تفضل الامر الى الله ان الله بصير بعباده. قبل از آغاز سخن ضمن تقدیم خالصانه ترین سلامم خدمت برادر بزرگوارم جناب یاسینی عزیز و همه دستاندرکاران شبکه سلام که با تلاش شبان روزی خودشون این بستر رو فراهم کردن که ما بتوانیم در دفاع از اهل بیت علیهم السلام قدم‌هایی رو برداریم و همچنین درود خالص خودمون رو خدمت همه بینندگان عزیز تقدیم می‌کنم. و قضایایی که در این هفته گذشته رخ داد، همانند حصار کشیدن در اطراف قبر مطهر آقا امام حسن مصطفی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق، ائمه تقی سلام الله علیهم اجمعین، که وحدت حتی از مشاهده و مناظره شیعیان قبر بی چراغ و قبر بی گنبد و بی حرم ائمه وحشت دارند، و همچنین قضیه شهادت جانسوز و مظلومانه زائران حرم امام حسین که حدود نزدیک 35-6 نفر مربوط به زائرین ایرانی بودند در اثر انتظار یکی از عوامل وحادیت به درجه رفیعه شهادت رسیدند، و تعدادی هم از زائرین دیگر کشورها بودند و بیش از 140 نفر مجروح شدند در یکی از استانهای مرزی عراق با ایران، استان دیاله. شهادت جانسوز این عزیزان را با انفجار و خودکشی یکی از عوامل وحادیت به پیشگاه مقدس آقا ولیعهد و خانواده های مکرم این عزیزان تجزیه عرضی کنیم و میگوییم که وحادیت به آخر خط رسیده اند و نفسهای آخرشون رو دارن طی می کنن و با این کشت و کشتارها می خواهند چند روز دیگری هم به حیات ننگینشون ادامه بدند، ولی بدانند هر چه قدمهای اینچنینی بردارن شیعیان را در مسیر خودشون و در اهدافی که دارن مصممتر خواهند کرد. و وهابیت این جمله را از گوششون بیرون کنند که شیعه با شهادت از مسیر خودش عقب نشینی میکنه. خیر، شیعه با اقتدا به رهبر آزادگان امام حسین سلام الله علیه و معتقد به غلبه خون بر شمشیر
در این مسیر 15 قرن مقاوم بوده و مقاوم خواهد بود تا روزی که پرچم عدل و عدالت به دست منتظم خون شهیدان به حجت الله الاعظم ارواحنا به سراب مقدم الفدا محول شود. نکته دیگری که من خواستم در این مقدمه به عرض بینندگان عزیز برسانم، چون عزیزان از داخل و خارج تلفن‌های مکرری داشتن، سوال‌های متعددی داشتن از طریق ایمیل، پس تلفن مطالبی را گفته بودن در رابطه با عدم حضور بنده در شبکه ماهواره المستقله، با اینکه اینها الان یک ماه در ماهواره شون زیرنویس میکنن که ما از فلانی دعوت کردیم برای مناظره و ایشون شرکت نکرد، از بعضی از مراتب دعوت کردیم شرکت نکرد. البته اینها یک ماه قبل برای من نامه فرستادن، من جواب ندادم. نامه های متعددی بین شبکه المستقله و بنده تست بدل شد. آخرین نامه شون در 14 آوریل فرستادن، حتی نوشتن که ما حاضرین 9 جلسه شبکه را در اختیار شما قرار بدیم، بدون آن که هیچ طرفی از وحابیت در اون جلسه باشه، یعنی بدون وجود مناظره کننده. حتی حاضرین در صورت تمایل 20 یا 30 جلسه شما بیایید اینجا حضوری یا تلفنی در نقد وحابیت صحبت کنید و بینندگان سوالات رو مطرح می کنن و شما پاسخ بدید. اگر کنان به تمامل ندارید در نقد وحابیت صحبت کنید، در معرفی شیعه صحبت کنید، معارض شیعه را بیان کنید و بینندگان سوالاتی دارن شما پاسخ بدید. و ما به این جواب هم جواب منفی دادیم، چون ما شبکه المستقله را شبکه صالح برای طرح معارف شیعه نمیدانیم. اساس شبکه مستقله برای ایجاد فتنه بوده، ایجاد تفرقه بوده، برای اینکه اینها بتوانند فرهنگ شیعه را در عرصه بین الملل زیر سوال ببرند با القاء شبهات ناجوان مردانه و افتراها و تهمتها زمینه کشتار شیعیان را فراهم بکنند. و خود آقای دکتر هاشمی مدیر شبکه آدم بی‌طرفی نیست. در طول این 7 سال تأسیس شبکه المستقله هر یک از عزیزان شیعه در اونجا در مناظره شرکت کردن همه خلاصه نالان هستن، همه ناراحتن از برخورد آقای دکتر هاشمی و دیگر وهابیون دل پرخونی دارن. بنده هم در 5-6 ماه قبل در رابطه با قضایای شهادت صدیقه طاهره به اونها وارد مناظره شدم. شب سوم دیدن با ارائه روایات صحیح از منابع اهل سنت قضیه شهادت فاطمه زهرا ثابت شد، هجوم به خانه حضرت زهرا ثابت شد. در شب سوم نهایت تلاش میکردن که فرصت برای سخن گفتن برای ما ندهند. در مدت حدود نزدیک 2 ساعت که من روی خط بودم اینها مجموعاً 10 دقیقه به من فرصت ندادن و اکثر اوقات در اختیار طرفهای وهابی بودن. ولی ما اعلام کردیم بر این که الان مخالف وهابیت در دنیا فقط شیعه نیست، بسیاری از علمای اهل سنت از اشاعره مخالف سرسخت وهابیت هستند. شخصیت های برجسته همانند جناب حسن شفاف از علمای طراز اول اردن و همچنین از خود عربستان سعودی جناب حسن بن فرحان مالکی، شخصیت های برجسته از علمای طراز اول صوفیه های خود عربستان سعودی و آفریقا مخالف سرسخت وهابیت هستند. کتاب‌های زیادی بر نقد وهابیت نوشتند. اگر برات مناظره بی‌طرفی باشه باید علمای اهل سنتی که مخالف وهابیت هستند و وهابیت را یک فرقه تروریست و یک فرقه ضد قرآن و ضد اسلام میدانن و کتاب ها نوشتن باید در مناظره حضور داشته باشن. از شیعه هم با اجازه آیان مرادی اعظام تجدید که امروز پرچم دفاع از فرهنگ اهل بیت به دست اینها هست، حالا هر فردی انتخاب بشه، حتی اگر همین الان هم یکی از مرادی اعظام تجدید به بنده امر بفرماین و صلاح بدانن، در هم اسرع وقت در این شبکه یا در هر شبکه دیگر برای مناظره با هر یک از شخصیت های وهابی و اهل سنت به قول گفته الهی آماده مناظره هستم و اتباعی ندارم و فرهنگ شیعه فرهنگ قدیس و برهانی که شیعه ادامه می کند برخواسته از قرآن و سنت نبوی و سنت اهل بیت اسلام و طهارت است و در طول 15 درد هر گفتگو و مناظره‌ای که بین علمای شیعه و مخالفان بوده الحمدلله همواره پیروزی از آن شیعه بوده، چون تنها مذهب برخواسته از متن قرآن است و منطبق با سنت راستین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. من به جنابه خودم آمادگی خودم را اعلام می کنم در هر شبکه صالح، نه شبکه فتنه انگیز، با هر یک از علمای وهابی عربستان سعودی که یا سمت استادی دانشگاه و یا استادی حوزه علمیه را داشته باشند بنده آماده مناظره هستم، ولی از این که در یک شبکه معلوم الحال و با یک فردی که خود اهل سنت میگوید ایشون دیوانه هست و جز فحاشی و ناسزا و اخانت شیعه و مراجع شیعه و مقدسات شیعه چیزی یاد نگرفته، اصلا با این فرد فحاش و دیوانه وارد مناظره شدن ما احساس می کنیم صحیح نیست و توهین به خودمان و توهین به مکتبمان می دانیم. و این رو من یک نامه هم فراهم کردم به مفتی عربستان سعودی جناب آل شیخ، هر کسی را معرفی می کند ما آمادگی برای مناظره با نماینده رسمی مفتی اعظم عربستان سعودی را داریم، اگر خود ایشان می آید مراجع اعظام تقلید ما آماده مناظره با ایشان هستند. جناب یاسینی، من از اینکه یه مقدار مقدمه طول کشید با توجه به تلفن های متعدد و تماس های متعدد و سوال های زیادی که بود، من ضرورت دیدم از بینندگان عزیزم پوزش می طلبم و اینک در محضر برادر بزرگوارم و فاضل ارجمند جناب یاسینی هستم، سوالاتی که دارن پیرامون پیدایش مذهب شیعه که ما در دو هفته گذشته، یعنی در دو جلسه گذشته که می گویند مذهب شیعه ساخت پرداخته عبدالله سبا یهودی است، ما اینها رو ثابت کردیم که اینها دروغ هست و افتراء هست. مذهب شیعه برادر از این هست ساخته پرداخته یک یهودی باشد. مذهب شیعه روزی که اسلام متولد شده همزمان با تولد اسلام مذهب شیعه هم متولد شده. نبی مکرم در 40 روایت صراحت داره و بعضی از روایات صحیح است. فرمود یا علی انت و شیعتت فی الجنه، انت و شیعتت هم الفائزون، انت و شیعتت راضین مرضیین. 40 روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده که نبی مکرم به امیر المؤمنین رستگاری شیعیان علی و بهشتی بودن شیعیان علی را بشارت داده. انشاءالله اگر فرصتی بشه این مطالب رو خدمت بینندگان عزیز تقدیم خواهیم کرد. من در خدمت جناب یاسینی عزیز هستم، اگر سوالی دارن مطرح بفرمان.
جناب آقای دکتر خیلی ممنون. این نکته آخری رو که ذکر کردین، من از همین یک سوال استفاده میکنم و بدون اینکه مقدمه دیگه خدمت بینندگان بگم این سوال رو مطرح میکنم که آیا عبدالله سبع که سومین جلسه هست داریم و جلسه برنامه میذاریم در کتب روایی شیعه نامی از اون ذکر شده یا خیر؟ میشه لطفا تحلیل بفرمایید این قضیه رو؟
بله در رابطه با مسئله عبدالله سبع در کتب روایی شیعه، من باید عرض کنم بله عبدالله سبع در کتب شیعه مطرح شده، ولی به عنوان یک فرد مطروح، یک فرد کذاب، یک فرد ملعون، یک فرد غالی مطرح شده. مرحوم کشی در رجالشون جلد اول صفحه 324 حدیث شماره 172 نمی کردد از عوان ابن عثمان که از اصحاب اجماع هست و بساقتش اجماعی هست، اونجا ایشون مفصل مطرح می کند که از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود لعن الله عبدالله ابن سبع، خدا لعنت کند عبدالله سبع را، انه ادعى ربوبیت امیر المؤمنین، ادعای ربوبیت در امیر المؤمنین کرد و کان امیر المؤمنین و الله عبدا لله طائعا، امیر المؤمنین بنده مطیع خدای عالم بود، الویل لمن کذب علینا، وای بر کسی که بر ما دروغ ببندد و بگویند چیزی را که ما نسبت به خودمون هم که ادعایی نداریم و ما به خدای عالم از این چنین گفتار براءت می جوییم. و همچنین در جلد اول صفحه 324 باز ایشون حدیث 173 از آقا امام سجاد سلام الله علیه می فرماید که فرمودن امام سجاد لعن الله من کذب علینا، بعد ایشون میگه من بیاد عبدالله سبع افتادم، فقامت کل شعرت فی جسدی، موهای بدن من سیخ شد، لقد ادعا امرا عظیما ما له لعنه الله، ادعای بزرگی کرد که مرضی داد خدا او را لعنت کند. و همچنین در حدیث 171 صفحه 323 رجال کشی باز از قول آقا امام صادق سلام الله علیه است، حضرت او را به خاطر ادعای نادرست ربوبیت نسبت به امیر المؤمنین توبه داد ولی توبه پذیر نشد، فعبا ان یتوبه، ممانعت کرد از این که توبه کند، فاحرقه بالنار، امیر المؤمنین او را دستور داد به آتش سوزاندن. و همچنین در روایتی که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در حدیث 400 به سندن هم صحیح است، اونجا ایشون مطرح می کند بحث عبدالله سبع را که در برابر امیر المؤمنین سوالاتی داشت و سوالات ایشون مقداری بوی غلوب می داد، امیر المؤمنین سلام الله علیه با او در خورد تند فرمودن. کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 628 انتشارات جامعه مدرسین گفت. ما در این زمینه روایات متعددی داریم که عبدالله سبع یک فرد مفرودی بود، یک فرد بی ارزشی بود، یک فرد فاقد اعتبار و شخصیت بود، جزء علف مرغ‌های جامعه اون روز بوده، در اون حدی نبوده که نه بتواند چیزی در مذهب شیعه بیفزاید یا بخواهد کسب کند یا در جامعه یک موجود تأثیرگذار باشد، صحابه را تحریک کند و اونها را علیه عثمان تشویق کند، جنگ جمل بسازد و سلیل جنان. اینها عرض کردیم همه از وابده های عمر سید ابن عمر هست که از رباط کذاب و متهم به زندیق آقای طبری در تاریخش هست.
جناب آقای دکتر، نظر علمای رجال شیعه نسبت به عبدالله سبع چی هست؟
در رابطه با علمای شیعه یعنی رجال جون شیعه، خوب نسبت به مرحوم کشی ما آوردیم و در جاهای دیگر هم ایشون صراحت داره که عبدالله ابن سبا یک فرد مطلوبی بوده و ائمه علیهم السلام از کارهای او و از وجود او به خدای عالم تبری می گفتن. مرحوم شیخ طوسی که از علمای بزرگ رجال شیعه هست، متوفای 460 هجری هست، ایشون در کتاب رجالشون صفحه 75 می فرمایند عبدالله سبا الذی رجع الى الکوف و اظهر الغروب. عبدالله سبا کسی که پس از آن که مسلمان شده بود کافر شد و مرتد شد و مطالب غلوی اظهار کرد. علامه حلی که باز از رجالیون بنام شیعه هست، متوفای 728 هجری هست، ایشون هم صراحت داره که میگد عبدالله ابن سبا غالل ملعونن حرده و امیر المؤمنین علیه السلام به نار. یک فرد غلوب کننده و ملعون امیر المؤمنین او را به آتش سوزاند و تصور میکرد بر این که نستجیر به الله خدا علی است یا خدا پیغمبر است. بعد علامه علی میگوید لعنه الله، خدا او را لعنت کند. آباد یک اسم داوود که معاصر علامه علی است، متوفای 74 است، کتاب رداد مفصلی دارد. البته این مطلبی که از رداد علامه آوردم خلافت الاقوال علامه صفحه 372 چاپ مؤسسه الفقاهه. ابن داوود هم در رجال صفحه 234 شماره 278 اونجا هم همون تعبیری را که مرحوم شیخ طوسی داشتن نقل می کند. مرحوم آیت الله العظما خویی که از رجالیون بنام شیعه در عصر حاضر هست و کتاب معجم الرجال ایشون ماده افتخار و آبروی شیعه هست که در 24 جلد چاپ شده، ایشون می فرماید اما عبدالله ابن سبا فعلا فرض وجوده، بر فرض این که ما بگوییم عبدالله سبا وجود خارجی دارد، فهاد روایات تدل اما انه کفر و ادعى الالوهیت علیهن، ایشون کافر شد و ادعای الالوهیت در امیر المؤمنین کرد. لا انه قائل به فرض امامته، نه اینکه او بگوید امامت علی واجبه، نه، سخنی درباره امامت علی از زبان عبدالله سبا صادر نشده. تنها چیزی که از ایشون آمده غلوب و مطالب دال در کفر او هست. مقدم الرجال آی خوری جلد 11 صفحه 207. و همچنین بزرگان ما مثل صاحب معالم متوفای 1011 در تحریر داوودی صفحه 346 مرحوم سید مصطفی تفریشی از اعلام قرن 11 هجری است در کتاب نبض الرجال جلد 3 صفحه 108. اینها همه مطالبی آوردن مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرواد جلد اول صفحه 485 مطالبی رو ذکر کردن، دلالت می کند که عبدالله سبا یک فرد مطرود ملعون و بزرگان ما با عبارتهای تند و لعنت از او تعبیر می کنند.
جناب آقای دکتر، در کتاب‌های کلامی و فرق اسلامی هم نامی از عبدالله سبا برده شده یا نه؟
کتاب‌های کلامی و فرق اسلامی، بله، اول کسی که درباره عبدالله سبا صحبت کرده از علمای کلامی و فرق اسلامی مرحوم نوبختی هست که از اسطوانه های علمی فرق اسلامی شیعه هست، کتابی داره به نام فرق شیعه در صفحه 22. اونجا هم ایشون مطرح میکنه بر اینکه فردی به نام عبدالله سبا ممن اظهرت میگوین اظهرت تن علا عبیبک و عمر و صحابه، و بعد ایشون میگن که ایشون یهودی بوده و مسلمان شده، و بعضی ها نسبت میدهند بر این که عبدالله سبا یهودی بنیانگذار شیعه بوده و اینها دروغ هست. و همچنین خود ذهبی در کتاب میزان الاعتدالشون جلد دو صفحه 426 مطالبی مشابه همین عبارت نوبختی آورده که ایشون میگه عبدالله ابن سبا من غلاف زنادده ظال مضل از بالیان ملحد هست گمراه و گمراهگر هست. کتاب میزان الاعتدال جلد دو صفحه 426 جناب صفدی در البافی بالبقیات جلد 17 صفحه ایست همین تعبیر نوبختی را دارد. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 4 صفحه 22 این مطالب را نقل می کند و دیگر کسانی که در این زمینه سخن گفتن و مطلبی نوشتن همه اتفاق نظر دارند که عبدالله سبا یک فرد غالی بوده و گمراه و گمراهگر. ادعای نه بسایت علی را داشت، نه امامت علی را داشت، نه تأثیر گذار در جامعه اون روز بوده و نه فردی بوده که صحابه پیغمبر از او حرف شنوی داشته باشن. من در جلسه اول عرض کردم بعضی از آقایان اهل سنت میبینن قضیه قتل عثمان، قضیه جنگ جمل که صحابه چه بار پیغمبر بودن و برای این که دامن اینها را پاک بکنن و گناه را به گردن سردی بندازن آمدن در اینجا افسانه و اسطوره عبدالله سبع را این حضرات اختراع کردن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر قزوینی. در جلسات قبلم به تفصیل توضیح دادیم در خصوص افسانه‌ای بودن این قضیه و اینکه وهابیت معتقدن که تشیع رو عبدالله سبع ساخته. من سوالم این هست که حالا یک توضیح مجدد بدیم و اینکه آیا تشیع در عصر رسول اکرم هم قضیهش مطرح بوده یا نه؟
دارید این رو عزیزان دقت کنن در احادیث آقایان اهل سنت این مسئله مفصل بیان شده و ابن اساطیر از قدیمی ترین افرادی است که به سند خودش از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند. می گوید کنا عند النبی صلی الله علیه و سلم تقبل علیون علی بن ابی طالب نزد پیغمبر اکرم بودیم و علی بن ابی طالب آمد و پیغمبر اکرم فرمود اشاره علی بن ابی طالب من لذی نفسی بیده قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او هست این هادا و شیعته او لهم الفائزون یوم القیامه این علی و شیعیانش فردای قیامت جزء رستگاران هستند. شما ببینید این عبارت رو آقای ابن اساطیر در تاریخ جلد 42 صفحه 371، جناب حسکانی در شواهد التنزیل جلد 2 صفحه 468، جناب خوارزمی در مناقب صفحه 111 حدیث 120، جناب سیوطی در کتاب در المنصور جلد 6 صفحه 379 و جناب شوکانی که از اسطوانه های علمی اهل سنت است در کتاب فتح القدیر جلد 5 صفحه 477 نقل می کنه و همچنین ابو سعید خدری این روایت را از پیغمبر نقل کرده همونطوری که در کتاب تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 333 تذکرة الخواص ست ابن جوزی صفحه 59 و همچنین از ام سلمه این روایت نقل شده تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 333 انصاف الاشراف بلاغوری صفحه 182 مناقب امیر المؤمنین مال امام صنعانی جلد 2 صفحه 284 این مطالب رو نقل کردن. طبری که از اسطوانه های تفسیری و تاریخی اهل سنت هست خود ابن تیمیه حرانی قبلا هم عرض کردیم صراحت داره که تفسیر طبری از تفاسیر معتبر و قابل اعتماد هست و احادیثی که در تفسیر طبری هست می شود به آنها اعتماد کرد. همین آقای طبری مورد اعتماد ابن تیمیه ایشون صراحت دارد از ابوالجارود از محمد ابن علی در زید عادی شریفه اولائک هم خیر البریه. اونجا حضرت فرمود مراد از این عادی شریفه که خدای عالم می فرماید اینها بهترین بندگان خدا هستند. فقال النبی انت یا علی و شیعتون، مراد از خیر البریه و بهترین بشر تو هستی و شیعیان تو علی جان. شما عزیزان تقاضا دارم دقت کنید، مراجعه کنید کتاب تفسیر طبری جامع البیان جلد 30 صفحه 335، در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 379، روح المعانی آبای آلوسی سلفی جلد 30 صفحه 207. اینها همه این روایت را از نبی مکرم آوردن. آبای سیوطی از استوانه های علمی اهل سنت هست، در درج المنصور جلد 6 صفحه 379 در رابطه با اولئک خیر البریه پیغمبر اکرم فرمود امیر المؤمنین تأتی انت و شیعتك یوم القیامه راضین مرضیین. علی جان فردای قیامت تو و شیعیان تو خواهید آمد، هم شما از خدای عالم راضی هستید و هم خدای عالم از شما راضی هست. در این زمینه روایات متعدد هست. یکی از عزیزان جدیدن کتابی را نوشتن مخصوص این مسئله. این من گفت میخوام این کتاب را بیرد من جلوی دوربین قرار بدم، کتاب کوچیک را. بله عزیزان اگر ملاحظه کنن کتابی که تازه نوشته شده، یکی از محققین بزرگوار نوشته، اسم کتاب هم از شیعت علی بن ابی طالب فی احادیث اهل سنه. ایشون در اینجا 40 روایت از نبی مکرم نقل کرده در رابطه با این که پیغمبر اکرم فرمود علی جان تو و شیعیان تو اهل بهشت هستید، تو و شیعیان تو جزء رستگاران هستید، تو و شیعیان تو فردای قیامت از خدا راضی و خدا هم از شما راضی هست. نکته دیگری که من اینجا جناب یاسینی اضافه کنم، جناب محمد کردعلی رئیس مجمع علمی عربی دمشق از شخصیت های برجسته اهل سنت متوفای 1293 هجری قمری هست. آقای زرکلی در الاعلام جلد 6 صفحه 303 مفصل شرح حال ایشان را آورده. ایشان اونجا میگه طرف جماعت من کبار صحابه به مبارات علی فی عصر رسول الله، تعدادی از بزرگان صحابه مشهور بودن به مبالات علی، اینها علی را به عنوان ولی قبول داشتن، مثل سلمان فارسی، ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، عمار یاسر و حضرته و ضد شهادتین ابو ایوب انصاری، خالد بن سعید، قیس بن سعید. این مطالب مفصل آمده. آیان میتونن در خطبه شام جلد 5 صفحه 251 ببینن. جناب دکتر صبحی صالح که از علمای بزرگ و معاصر اهل سنت هست، اصالتا لبنانی، همون کسی که نهج البلاغه را نوشته، ایشون کتابی داره به نام النظم الاسلامیه در صفحه 96 میگوید کان ان الصحابه حتی فی عهد النبی صلی الله علیه و سلم شیعه لربیبه علی. در زمان پیغمبر تعدادی از صحابه اینها شیعه تربیت شده پیغمبر علی بن ابی طالب بودند. یعنی در زمان خود پیغمبر تعدادی از صحابه معروف و مشهور به شیعه علی بودند، مثل ابو ذر غفاری، مقداد، جابر بن عبدالله، ابی بن کعب، ابو الطفیل، عباس بن عبدالمطلب، عمار یاسر و ابو ایوب انصاری. در این زمینه ما تقریبا دو سه ماه بعد مفصل سخن گفتیم. عزیزان انشاءالله اون بحث هایی که ما قبلا داشتیم او رو انشاءالله ملاحظه کنم. ما عقاید علما و بزرگ اهل سنت را در پیدایش شیعه که متصل به زمان ظهور پیغمبر و عصر پیغمبر هست آوردیم و متن بحثمان هم در سایت ولیعهد که عزیزان زیر تصویر بنده الان میبینن موجود هست. در خدمت جناب یاسینی عزیز هستم.
سلامت باشیم جناب دکتر قزوینی. از جمله اهدافی که جعل این اسطوره داشته با توجه به اهداف گوناگونی که داشته، یکی از اون هدفها پاک کردن دامن صحابه از قتل عثمان بوده. آیا جناب دکتر در کتابهای اهل سنت به صراحت نسبت به دخالت صحابه در کشتن عثمان چیزی هم مطلبی اومده یا نه؟
بنده در جلسه قبل هم یک اشاره مایی کردیم و وعده دادیم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. عرض کردم آقای طبری مورخ نامی اهل سنت، همین کسی که افسانه عبدالله سبع را ساخته و تمام قضایای قتل عثمان را به گردن عبدالله سبع انداخته، ایشون صراحتا نقل می کند که افرادی از صحابه، یعنی تمام اصحاب محمد که در مدینه بودن، اینطوری نامه نوشتن. تعبیرش اینه: من بالمدینه من اصحاب محمد، تمام اصحاب پیغمبر که در مدینه هستن، الا من بالآفاق منهم، به تمام صحابه ای که در گوشه و کنار دنیای جهان پهناور اسلامی پراکنده شده اند. که بعد تبری میگه و قدقان و تفرق و بزدهور، اونها رفته بودن برای جهاد و کشور گشایی، اصحاب پیغمبر که در مدینه بودن نامه نوشتن انکم خرجتم عن تجاهد و بیتبیل الله، شما رفتید برای جهاد در راه خدا، تطلبون دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، برای حمایت از دین پیغمبر و نزد دین پیغمبر از مدینه بیرون رفتید جهاد می کنید. فإن دین محمد قد افسد من خلفكم و ترک، اون خلیفه شما یعنی عثمان که در مدینه گذاشتید و رفتید، دین پیغمبر رو فاسد کرده و دین پیغمبر رو ترک کرده. فهلمو، شما همه صحابه که در گوشه و کنار دنیای اسلام و جهان و کشور پهناور اسلامی هستید به مدینه بیایید، فعقیم و دین محمد، بیاید دین پیغمبر را که در مدینه توسط خلیفه از بین رفته اقامه کنید. فاقبلوا من کل افقین، من از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم عبارت طبری رو دقت کنن، فاقبلوا من کل افق، آقایان صحابه از هر گوشه و کناری که بودن روی آوردن به مدینه، حتی قتلوهو، عثمان را اینها کشتند. آقایان میتونن کتاب تاریخ طبری جلد سوم صفحه 401، در بعضی از چاپ ها جلد پنجم صفحه 115، در چاپ سومی که بنده دارم جلد چهارم صفحه 367، حوادث سال 35 هجری. آقای ابن عسیر ایشون داد در کاملشون جلد سوم صفحه 168، یک صحابه در مدینه بودن نامه نوشتن به تمام اصحابی که پراکنده بودن در شهرهای مختلف، نوشتن این عرد شمال جهاد فحلوم، و اگر شما دنبال جهاد میگردید مدینه بیایید، جای جهاد مدینه هست. فإن دین محمد قد افسده خلیفته، گفت دین پیغمبر را خلیفه شما فاسد کرده، فعظیمه، بیایید این دین فاسد شده و از دست رفته را ادامه کنید. ارکدم کامل ابن عسیر جلد سوم صفحه 168، در یکی از چاپ ها جلد دو صفحه 287، و در بعضی از شابه جلد پنجم صفحه 70 بندین ستا چاپ که در اختیارم بود مراجعه کردم، جلد و صفحه رو نوشتم. حوادث سال 35 هجری. جالب این هست که طبری در جلد پنجم صفحه 43 از هاشم نرگال که از اصحاب پیغمبر بوده که ایشون برای یک فردی که در شام اونجا بعضی از افراد را فوش میداد، یعنی قاتلین عثمان را نافذانی بود، برگشت آبای هاشم نرگال به اون رجل شامی گفت و ما انزده ابن افتان اصلا چرا که آمدی از عثمان ابن افتان دفاع می کنی؟ اینما تکله اصحاب محمد، اصحاب پیغمبر عثمان را کشتن. خب این تعبیریست که خود آقای طبری در جلد پنجم صفحه 43 نقل میکنه. جالب این هست در قضیه جنگ صفین، دوستدارانی که در لشکر امیرالمؤمنین بودند و در لشکر معاویه بودند گفتن آخه این جنگ ها و برادرکشی برای چی؟ چرا این همه ما به جان هم افتاده ایم؟ خب ما بریم با معاویه و علی صحبت کنیم، بلکه به یک نوعی به توابط برسیم، به سر گرویده بشود. دو نفر از اصحاب علی و اصحاب معاویه به نام ابو دردا و ابو امامه آمدن پیش معاویه، گفتن بر این که آخه چرا داری با علی می جنگی؟ گفت من دنبال قاتلین عثمان هستم، علی قاتلین عثمان را به من تغییر بده، من دیگه مشکلی ندارم، نمی جنگم. فذهبا الى علی فقال له ذلك، گفتن یا علی، معاویه میگه اگر علی قاتلین عثمان را به ما تغییر بده ما با علی نمی جنگیم، صلح می کنیم. امیر المؤمنین به این دو نفر فرمود ها اولائی الذین تریان، این جمعیتی که دارید میبینید ده ها هزار نفری که اینجا هستن، از اینا سوال کنید قاتلین عثمان کیا بودن، اینها را شما معین کنید، من تحویل معاویه بدم. فخرج خلق کثیر، یک جمعیت انبوهی از صف لشکر امیر المؤمنین بیرون آمدن. فقالوا كلنا قتلت عثمان، ما همه ما در قتل عثمان سهیم بودیم. فمن شاء فلیرمنا، هر کس میخواد ما را بکشه. اینها وقتی دیدن یک جمعیت انبوهی، این رو آقای ابن کثیر در البدایت و نهایه جلد هفتم صفحه 288 داره. جالب اینه آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه جلد اول صفحه 128 میگه خرج الیه ما اکثر من عشرت آلاف رجل فقالوا نحن قتلنا عثمان، 10,000 نفر از لشکر علی بیرون آمدن، به این دو نفر ابو امامه و ابو دردا گفتن ما همگی عثمان را کشتیم، ما همه در قتل عثمان سهیم بودیم. خب شما ببینید با این وضع که 10,000 نفر اعلام میکنن ما در قتل عثمان سهیم بودیم و دخالت داشتیم، خب اینها دیدن چیکار کنن؟ 10,000 نفر رو ببرن تحویل ما؟ خود 10,000 نفر عمده لشکر علی بن ابی طالب هم همین ها بودن، ولذا قضیه قتل عثمان یک قضیه نیست که ما بیاییم اینها را متصل کنیم به افسانه عبدالله سبع چنین چنان. البته در اینجا سخن خیلی زیاد هست، حالا ما فرصتی بشه در رابطه با این قضیه مفصل سخن خواهیم گفت. خب اگر چنان که افرادی تحت تأثیر عبدالله سبع بودن، اصحابی که در مدینه بودن، چرا از عثمان دفاع نکردن؟ چرا عثمان که از دنیا رفت سه شبانه روز جنازه عثمان ماند و کسی جرأت نمی‌کرد به جنازه عثمان نماز بخواند؟ جرأت نمی‌کردن جنازه عثمان رو دفن کنن. وقتی خواستن جنازه عثمان را در قبرستان مسلمان ها دفن کنند، تعدادی از مردم بلند شدن گفتن ما نمی‌گذاریم عثمان در قبرستان مسلمان ها دفن میشه، بردن در قبرستان یهودی ها دفن کردن. خب گیریم صحابه بود میخوام سهیم نبودن، چرا از خلیفه مسلمین دفاع نکردن، چرا به جنازه اش نماز نخوندن، چرا برای دفن او در قبرستان مسلمین قدم و اینها همه مسائلی است که آقایان اهل سنت و وهابی ها که قضیه را به افسانه عبدالله سبب پیوند میزنن باید به همه اینها آقایان جواب بدهن.
آقای دکتر این منابعی رو که ذکر کردیم در خصوص کتاب های اهل سنت و یا منابع دیگه هست که نقش عایشه رو در قتل عثمان مطلبی توش اومده باشه؟
در رابطه با نقش عایشه در قتل عثمان، بله منابع اهل سنت به صراحه این رو آوردن که من فقط این رو عرض می کنم و هر گونه قضاوت را به عهده برادران اهل سنت و حتی خود وهابی ها می دارم. در کتاب المختصر فی اخبار البشر مال آقای ابوالفدا از مبرخان بنام و مورد اعتماد اهل سنت در جلد اول صفحه 172 میگوید کانت عایشه تنکر علی عثمان و امن ینکر علی و کانت تخرج بنیت رسول الله و قال هذا بنیت او و شعره لم یدل و قد بلی دینه. عایشه می آمد با افرادی که در برابر عثمان قیام کرده بودند، او هم جزء خلاصه انقلابیون بود و با اونها همگام بود و پیراهن پیغمبر را به دستش گرفته بود و سکه‌ای از موی نبی مکرم و می گفت مردم پیراهن پیغمبر و موی پیغمبر هنوز پوشیده نشده ولی دین پیغمبر را پوشاندن و از بین بردن. انصاب الاشراف آقای بلاغری جلد ششم صفحه 161، از فتوح ابن اعصم جلد اول صفحه 4 صراحتا نقل می کنند که عایشه آمد نعلین پیغمبر را به دست گرفته بود و خطاب به عثمان می گفت ما اسرع ما ترکتم سنت نبیکم و هذا شعره و ثوبه و نعله لم یبل بعد. هنوز پیراهن پیغمبر، کفش پیغمبر و موی پیغمبر از بین نرفته، دین پیغمبر را شما کنار گذاشتید. فغض و عثمان غضبا شدیدا حتی مادر ما یقول، عثمان خیلی عصبانی شد به طوری که نمیدانست چه میگوید. و همچنین آقایان آوردن که آقا ام المؤمنین عایشه صراحت داشت بر این که به مسلمان ها میگفت اقتلون اصلن، این پیر یهودی را بکشید، قتل الله نعتل، خدا نعتل را بکشد. آقایان میتونن الفتوح ابن اعصم جلد دو صفحه 421 را ببینن. عجیب هست آقایان عزیز اهل سنت و شوهشگران میتونن به کتاب های لغت مراجعه کنن، دیگه این آدرسی نیست که بگم سلالی آدرس داد و نمیدونم صحیح بخاری و غیره ما گشتیم پیدا نکردیم. کتاب های لغت دست شما هست در تمام کتابخانه ها، کتاب نهایه ابن عسیر، کتاب تازه العروض زبیدی، لسان العرب ابن منظور در همه کتابخانه ها هست. تقاضا دارم برید ماده نعتل رو پیدا کنید، ببینید تمامی اینها آوردن در ماده نعتل میگوین نعتل. ابن عسیر میگه از شیخ الاحمق، پیر احمد رو میگن نعتل. وقت میگفتن این هو حدیث عایشه اقتلو نعتلا قتل الله نعتل، این پیر احمد را بکشید خدا او را بکشد. تعنی عثمان، عایشه از این اقتلو نعتلا قصد میکرد عثمان را. و هذا کان منها لما غاضبته و ذهبت الی مکه، از دست عثمان غضبناک شد و به مکه مسافرت کرد. آقایان در کتاب النهایه فی غریب الحدیث مال آقای ابن عسیر از برجستگان اهل سنت جلد پنجم صفحه 80، تاج العروضی که بنده خودم دارم تاج جدید بیروت جلد 15 صفحه 735، لسان العرب جلد 11 صفحه 669. البته عزیزان میدانند بر این که این مسائل چیزی نیست که آدرس بردار باشه، این کتاب های لغت بر مبنای حروف الفبا هست. حالا هر چاپی عقایان دارن از تاجر عروض لسان العرب النهایه ماده نعتل را مراجعه کنن، این عبارت ها در اونجا کاملا موجود هست.
بله، به عنوان آخرین سوال مطرح میکنم جناب آقای دکتر که انشالله این بحث عبدالله سبع رو که سومین جلسه هست دیگه ببندیم و انشالله جلسه آینده بتونیم یه بحث جدیدی رو آغاز بکنیم. به عنوان آخرین سوال، نقش طلحه و زبیر را اگر میشه در کشتن عثمان بفرمایید که چی بوده، با توجه به اینکه الان تقریبا 7-8 دقیقه بیشتر تا قسمت دوم برنامه وقت نداریم، اگر لطف کنید به صورت خلاصه بفرمایید.
و اگر اجازه بدید چون دیگه وقت گذشته، الان تقریبا دو دخت ما 20-12 هست و دو دخت شما برای شما کنم 11:40 هست. اگر اشتباه
نکنم 12:10 هست اینجا.
بله، برای شما کنم من یک فهرستی عرض می کنم و ادامه و توضیح مطلب رو انشاءالله به جلسه بعدی واگذار می کنم. در رابطه با نقش طلحه در قتل عثمان، عزیزان میتونن کتاب فتوح ابن اعظم جلد دوم صفحه 395، انصاب الاشراف جلد ششم صفحه 156 مفصل این زمینه را آورده مطرح کرده و این که طلحه مانع آبرسانی به عثمان بوده. باز انصاب الاشراف جلد ششم صفحه 186، الامام و سیاسی ابن بطیده جلد اول صفحه 56، این که افرادی میخواستن وارد خانه عثمان بشن و طلحه ممانعت کرد و نگذاشت کسی وارد بشه به منزل عثمان برای دفاع، تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 478، کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 291. خود طلحه دعوت میکرد مردم را، تحریض میکرد به قتل عثمان. فتوح ابن اعظم الفتوح جلد دوم صفحه 423 و اعتراف خود طلحه که من در قتل عثمان دخیل بودم، تاریخ مدینه ابن شبه جلد چهارم صفحه 1197. در این زمینه جناب یاسینی عزیز مطالب خیلی زیاد هست، شاید 10 دقیقه رو وقت ما را بگیرد. حتی نامه که طلحه نوشت به شهرهای مختلف و از مسلمان ها دعوت کرد که در قتل عثمان شرکت کنن، این کاملا در کتاب های معتبر اهل سنت هست. و حتی در جنگ جمل بر این که خود مروان طلحه را کشت و دو من طلحه را به خاطر شرکت او در قتل عثمان کشتم و صراحت داشت من انتقام عثمان پدر زنم را از طلحه گرفتم. این تعبیری است که در کتاب‌های معتبر اهل سنت. من از عزیزان تقاضا دارم حداقل این عبارت آخری من، این مدارکی که خدمت عزیزان اعلام می‌کنم در شرایط طلحه و مروان، کتاب الاستیاب ابن عبدالبر جلد دو صفحه 766 و مستدرک علی الصحیحین جلد سه صفحه 418، کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 336، اسطرقابه جلد سه صفحه 88، البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 269، تهذیب التهذیب جلد پنجم صفحه 20. اینها و همچنین مثلی در تهذیب الکمال جلد 13 صفحه 422. وقتی که مروان طلحه را کشت در جنگ جمل، گفت من انتقام خون عثمان را از طلحه گرفتم. حتی به پسر عثمان برگشت گفت دیگر تو قدسه نداشته باش، من انتقام پدرت را امروز جناب عبان از قاتلش طلحه گرفتم. عبدالقادر جلد 6 صفحه 161. حالا انشاءالله ما بقیه مطالب رو به حول قدره الهی در جلسه بعد که جلسه چهارم این قضیه هست خدمت جناب یاسینی عزیز و بینندگان گرامی من تقدیم خواهند کرد به حول قدره الهی.
خیلی ممنون. انشاءالله این بحث مثل که خیلی ادامه دار هست و واقعا هم بیننده های ما با توجه به تلفن هایی که در خلال برنامه و یا در بعد از برنامه هم میکنند این علاقه خودشون رو نشون دادن و انشالله که هفته بعد هم بسیم در خدمت بینندگان و شما جناب آقای دکتر باشیم. دوستان عزیز، قسمت دوم برنامه ها طبق معمول پاسخ به سوالات شما هست. قبل از این که شروع بکنیم باز هم حسب وظیفه تذکر میدم خدمت کسانی که تماس میگیرن و تلفن میکنن که صدای تلویزیونشون رو کم کنن و یا در جای دیگه برن تماس بگیرن که در انتقال تصویر و صدا مشکلی نداشته باشیم. دوم اینکه سوالات در خصوص موضوع برنامه عبدالله سبع و افسانه اون باشه و موضوعهای انحرافی رو سعی کنن کمتر مطرح کنن که کسانی که بحث رو دنبال میکنن دچار مشکل نشن. و سوم این که سوالاتتون کوتاه باشه و یا اگر دوستانی تماس میگیرن و موافق جناب آقای دکتر موضوع رو مطرح میکنن خیلی کوتاه باشه که انشالله بتونیم به همگی یک وقت و یک زمان بدیم که به کسی اجحاف نشه. دوستان از همکنون به مدت 45 دقیقه در خدمت سوالات شما عزیزان هستیم. شبکه جهانی سلام، بفرمایید. علیکم السلام.
خدمت شما جناب آقای یاسینی و
سلام علیکم.
سلام به دکتر تجمینی.
علیکم.
یک سوال داشتم از شما. یک سوال در مورد بحث توسل بود که معمولا وهابیت سوال میکنن، یعنی مطرح میکنن این شبهه رو هی تکرار میکنن که شیعیان به مردگان توسل میکنن و بحث حیات برزخی وقتی مطرح میکنه در مورد اینا که امامان یا شهدا حیات برزخی دارن، میشنون ما روایاتی داریم در مورد اینکه شهدا یا امامان یا مردگان جواب میدن، میشنون احساس میکنن، اینا میگن که حیات برزخی مربوط به عالم غیبه و ما موقعی هیچ ارتباطی نداریم. میخواستم ببینم نظر جناب دکتر قضایی در مورد این نوع پاسخی که وهابیت به این سوالات میده چیه؟ سوال دوم اینه که چرا وهابیت، البته سوال دوم من میگم شاید روانشناختی جامعه شناختی باشه و اونم اینه که چرا وهابیت معمولا نسبت به مسائل عقلی و عقل‌گرایی میگن قشری‌گرا هستن و اصلا به مسئله عقل توجه نمی کنن، این حالت جنوب فکری دارن. اگر این سوال هم برنا پاسخ بدید و باز کنید برای من خیلی
متشکرم.
بله.
از کجا تماس میگیرین؟
من از تهران تماس
میگیرم. خیلی ممنون که تماس
گرفتید.
شرکت جهانی سلام، بفرمایید.
درود بر شما. من از مادر
بله لطف میکنید سوالتون رو بفرمایید.
پس من یه سوال داشتم. ما توی روایات خوندیم که حضرت امام حسین و امام حسن از محافظین عثمان بودن.
بله.
بعد جناب قزوینی میفرمایند که لشکر حضرت علی ابن ابی طالب 10,000 نفرشون اومدن و گفتن با قادرین عثمان بودیم. آیا حسن، حضرت امام حسن و امام حسین هم جز اون 10,000 نفر بودن یا نبودن؟ اگر بودن که خب حضور اونا نعوذ بالله یه حالت منافقانه بوده و اگر نبودن پس اون 10,000 نفری که گفتن با قادرش بودیم اونا منافق بودن. سال دوم هم اینه که ما یه بحثی رو داریم که به صدا پنجتن آل عبا، یه سوره ای هست که حضرت محمد خداوند می فرماید محمد و به صدا آل اون بیون در مقابل کافرین و نفرین
کنند.
چجوری می خون بتانم که با توجه به این که حضرت محمد دو دختر دیگه هم داشتن، چی شد که اون دو دختر نبودن و چرا به جای حضرت علی حضرت عباس و یا ابی لهب که عموهای پیغمبر بودن که به نسبت خانوادگی به مراتب نزدیکتر به حضرت علی به پیغمبر بودن و نزدیکتر به خانواده پیغمبر بودن، چرا اون دو نفر نیومدن و چرا اون دو دخترشون نیومدن؟
سوال اولتون منبعشون میگیم به من که چه منبعی بوده که امام حسن و امام حسین از محافظین عثمان بودن؟ گفتیم جای خود
تاریخ طبری
بله. خیلی ممنون از تماستون، متشکرم.
خداحافظ.
شبتون بخیر. سلام، بفرمایید.
سلام.
از کجا زنگ می‌زنید؟
من زکی هستم، از زاهدان صحبت می‌کنم.
از زاهدان بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید.
با عرض سلام خدمت آقای قزوینی.
سلام
علیکم. بعد از کمیل اطلاعی پلان خونی عثمان را به المؤمنین عایشه به دست گرفت و جنگ جمل را انداختن.
بله بله.
هدف عایشه و المؤمنین بود که امام علی علیه السلام بر رفت عثمان دستشن که این جنگ آغاز کردن و
خیلی ممنون که تماس گرفتین. خدا حافظ شما. شبکه جهانی رو سلام بفرمایید.
الو.
الو سلام علیکم. بفرمایید کجا زنگ می‌زنید؟ الو. شبکه جهانی رو سلام بفرمایید.
سلام.
علیکم السلام.
از آکلند
که بله از کالیفرنیا. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
اول سلام و احترامات به شما و همچنان به آقای بزرگوار آقای قزوینی.
علیکم السلام.
سوال ما اینه که امین ناخبیلت در دین یهود هم بودن یا ایست که الان امین وحابی ها امین یهود ها هست؟
بله خیلی ممنون، متشکرم که تماس گرفتیم.
آرشون متشکرم.
سوال فرمودم که آیا وحابیت همون دین یهوده و یا این که در دین یهود هم وجود داشته یا ریشه داشته یا نه؟ بله. سلطه جانه سلام بفرمین.
سلام از کارده.
علیه سلام سلام از کارده رنگ زن خواهرم. از کجا؟
این سوال ربطی به صحبت های آقای حضوری نداره، فقط این همچه سوال برای من بوده. من این که چه موقعی اگر ایشون دوست فرمانی چند تا مدد بدن که از چه موقعی عمر این بدعت رو شروع کرد که دست ها برکتین نماز خونده بشه؟ یه چند تا سند از کتاب های خود اهل سنت بدن خیلی تشکر میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم که تماس گرفتید. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
من بازم آقای یاسین صحبت
کنم. یه لحظه دوست عزیزی هل باشین. جناب آقای دکتر سوالشون این بود که البته خودشون هم گفتن که ربطی رو برنامه نداشته، این بدعت که دست به سینه اهل تفنن نماز میخونن و میخواستم بدونم که چه موقع بوده و به دست چه کسی این بدعت انجام شده، آغاز شده. بله لطف میکنم بفرمایید، ببخشید سوالتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم. علیکم السلام. خدمت شما و سلام خدمت آقای قزوینی. یه سوالی داشتم که زیاد ممکنه رفت به برنامه امروز نداشته باشه.
بله بفرمایید.
برادرای سنی ما اینجا میخواد سندهایی رو که راجع بدگویی به حضرت علی برای 70 سال بعد از وفات پیغمبر بود، من راجع به این آورشون گفتم، یه سندهایی میخوان. منم روی ولیعصر.com رفتم سایت آقای قزوینی ولی اینو پیدا نکردم. اگر میتونم یک راهنمایی بکنن یک خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون که تماس گرفتید، متشکرم.
قربان شما، خیلی ممنون.
شبکه جهانی سلام بفرمایید.
الو
بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
سلام میکنم خدمت شما و دکتر قزوینی.
علیکم السلام.
راست این جلسه ای گذشته جناب دکتر قزوینی در مورد علمای اهل تفنن جناب حسینی گذشته بعد از مناظره چند سال قبلشون تماس گرفتن که این فرد گفته که این فرد دیوانه است.
بله بله.
بله به برنامه داره این شخص صحبت کرده، ممکنه که این حرفی جده بود جناب دکتر گفتن قبلا این برنامه رو ضبط کردن. من از دکتر خواهش میکنم که اگر که این ضبطی هست پخش کنن و ما هم بشنویم. خیلی تشکر.
من یه را دیگه اگه میشه سوالتون رو خیلی شوست و رفته بگیم، من چون متوجه هستم الان چی رو میخواید پخش کنم. من میخوام بیرنده هم متوجه بشم. بفرمایید دیگه سوالتون رو.
خواهش میکنم در مورد جلسه گذشته وقتی برنامه حسینی اگر اشتباه نکنم و رسمشون ها
بله بفرمایید
که از علمای اهل تفنن زاهدان یا افغانستان یادم نیست.
بله
گفته بودن که ایشون چی هستن به صلاح گفت
بله بله متوجه شدم.
ضبط کردن این برنامه رو.
بله بله بله.
می‌خواستم این ضبط پخش کنن اگر بهش امکان داره بده.
بله خیلی ممنون که فعالیت گرفتید. متشکرم شما. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام. از کجا داری میزنی قربان؟ سلامت باشی.
از ایران زنگ میزنم.
سوال
تو یا جواب ندن یا درست جواب بدن.
اوکی
باشه. اینم اینه که اونایی که در خط عثمان شرکت کردن
بله
و در سپاه امیرالمومنین حضرت علی بودن
بله
اینا رو واقعا یا چرا تحویل ماویه نداد یا خودش چرا تمدید کرد. البته جوابی مثل این که عدتشون زیاد بود و نمیدونم جورشون نمیرسید اینا خب جواب معقولی نیست. برای اینکه خب به هر حال اگه میلیون ها نفر از بودن چون قتل انجام داده بودن حضرت علی باید اینا رو تمدید میکرد و به سزای اعمالشون میرسید یا تحویل به هر حال مادی میاد یا چیزی. یعنی یا خواهش میکنم یه واقعا این برای من سوالاتی سوال خیلی گسترده.
سوالتون این بود که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام قاتلین عثمان رو تحویل معاویه نداد
یا چرا خودش اونا رو به سزای اعمالش
نداد؟ یا چرا خودش به سزای اعماله؟ بله خیلی ممنون که تماس گرفتید. متشکرم. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
الو
بفرمایید. از کجا زنگ می‌زنید؟ بفرمایید. قربان
ایران تماس می‌گیرم.
بله بفرمایید سوالتون رو.
زنده نیست مگه؟
برنامه چرا زنده هست؟ بفرمایید سوال بگی ندارید بفرمایید سوالتون رو.
من فکرم برنامه زنده است.
برنامه
زنده بود چه با آقای قزوینی صحبت کنم؟
آقای قزوینی صدا تونو میشنوم. سوال اگر داریم
رو بود بسیدیم به صدا کنم تحت میشه عزیزم.
من سوال بسه چه با این همه جایی اعلام میکنن که شبکه مستقله آماده مناظره است. چون چرا مناظره
نیست؟ من جواب سوالتون رو همین الان میگم که هفته پیش ایشون گفتن که ایشون شرایط مناظره رو ندارن. خیلی ممنون که تماس گرفتید. شرکت جهانی سلام بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام. از کجا داری میزنی؟ شرکت جهانی سلام بفرمایید.
سلام.
از کجا داری میزنی دوست عزیز؟ بفرمایید.
سلام.
علیکم السلام. از تلویزیون نگاه نکن دوست عزیز. متشکرم.
خیلی
متشکرم. لطف دارید شما. سوالتون رو مطرح می‌کنید. خیلی ممنون. هممون خوبیم. همه سلام.
آقا شما که حسینی رو آماده واسه جنگ کردی.
چی بس از این چی حسینی رو؟
چی حسینی رو آماده جنگ کردی.
آه خیلی ممنون. سوالی ندارین شما؟
سوال چی دارد؟
خیلی ممنون. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام
آقای یاسین. علیکم السلام. از کجا زنگ زدید دوست عزیز؟
از کرج زنگ زدم آقای یاسین.
خواهش می‌کنم سوالتون رو مطرح می‌فرمایید.
سوالمون درباره همین صحبت‌های آقای دکتر قزوینیه.
بله خواهش می‌کنم.
مثلا حضور شما ولی من یه سوالی داشتم. اگر توی شهری توی منطقه یه درگیری به پیش بیاد بوده یک سری به مردم نظارگر این درگیری و
دوا هستن. بله. سوالتون امیدوارم مربوط بشه به برنامه. بفرمه.
لا به برنامه هست. خلا که از این تحنه به فون میشه هرچی میشه مردم زد میشن. خب اگه یه سری میزنن اینا اختار هم بیشتر شدن. طرف اختار رو میدیرن. این که دیگر شاید خیلی تعداد کم دنبال ناحق بازه اونی که ناحقه.
بله.
من سوالم از آقای دکتر قزوینی اینه. چقدر مسلمان ما تو کره جهان داریم؟ چقدر تکلیف و چقدر تسنن هست؟ بعد یه خواهش دیگه دارم تسنن رو از وهابیت جدا کنن که نگم من رقابت میذارم به عهده اهل سنت و وهابیت. خودمون اهل تسنن هستیم. از وهابیت هم خیلی بیزاریم. خیلی بیزاریم هستم. نمیخوایم اینم که کاملا احدی از اونا رو بگیرید.
بله
به لطمه از دیگه اهل تسنن رو میگرن.
بله بله
بر آقای حاجقا نماز میخونیم.
سلامت بشین.
سلاته تبعیت کامل ازش داریم.
بله
ایشون هم کلن تو مراسم ما هستن. هیچ کنه مستدی ما نداره.
بله
خواهد مزاره دوزه اینه که
بله
وحابیت و با اهل دونت
بله
قاطی نکنن.
بله تمام تلاش این برنامه هم همین هست و سایر برنامه های شبکه سلام تمام تلاششون تقریبا این هست که این فاصله رو نشون بدن به مردم که چشم مردم باشه و این اشتباه نکنن. در هر صورت خیلی ممنون که تماس گرفتید. متشکرم.
حالیت با تصمیم دیگه قرار دادن.
بله بله.
اصلا اینکه میرد اونه که تصمیم محابیه. نه این نصفه دارن. اصلا.
بله بله.
لفظی دو هم دیگه ندارن.
بله بله.
تصمیم کاملا همیشه با تشجیه تو مدرسه تو هر جا.
بله بله.
بله بله. دختر گرفتی مشکلی ما نداریم.
بله
بله. خدا زد آقای دکترن خواهش میکنن که ما رو واسیه. وحابیت نکنن.
بله خیلی ممنون. سلامت باشین. موفق باشین. هر بود از این موقع آخری سوال هم بگیریم. شبکه جهانی سلام بفرماییم. بفرماییم. لطف تا کجا زنگ زنیم؟
خسته نباشیم.
سلامت باشیم.
من از رضا هستم از تهران تماس
میگیرم. سوالتون رو مطرح میفرماییم آقا رضا.
ازم بزرستیم که من یه مدت تو اصلویه منطقه اصلویه کار میکردم.
سوال خاصی اگر داریم چون
با تا هم دولت همینه.
بله بله.
بعد من اونجا ایام محرم رو برا عزاداری ما دفته بودم اونجا به شناختی که به اون منطقه نداشتم.
بله.
رفتم اونجا برا عزاداری بعد همین یکی از اهالی محترم اصلی سوال کردم خیلی هم ناراحت شدن چطورا من برا عزاداری امام حسین اومدم اونجا دارم ازشون سوال میکنم.
بله.
سوال من اینه چطور این افرادی که وهابی هستن
بله.
امام حسین ما را قبول ندارن.
بله.
یه حرمتی هم در بعضی جاها که من اینجور که من شنیدم دارم.
بله.
چرا اینا به این صورت مثلا آزادانه باید بی حرمتی داشته باشن به امام؟
بله. خیلی ممنون که تماس گرفتید. به هر صورت دستتون درد نکنه. از تلویزیون انشالله جوابتون آقای دکتر میدن. آقای دکتر من در ازدهت سوال به نیت در ازده امام گرفتم. انشالله که بینندگان عزیزی که نتونستن سوالاشون رو مطرح کنن ما رو میبخشن و در برنامه های دیگه ما در خدمتشون هستیم. بنابراین دو تا سوال رو لطف میکنین شما جواب بدین. یادداشتم تعریف هدف.
بله
یادداشت
کردم برای من یادداشت سوال گرفتم.
آره من شاید یه سوال
اون دفعه اگر کیسه فرصت شد اون باقی مانده رو برگواری کن هر کدام رو ترجیح کنم خط بکشید روش باقی مانده رو ببرم.
بله سلامت باشین.
سوال اول این بود که وهابی ها میگن شیعیان به مردگان متوسل میشوند. اولا در این که ما ائمه علیهم السلام اگر متوسل به امیر المؤمنین میشیم متوسل به امام حسین میشیم متوسل به حضرت ابوالفضل میشیم یا علی یا حسین یا عباس میگیم قرآن میگوید اینها مرده نیستن اینها آقایان اهل سنت هم قبول دارن شهیدن قرآن صراحت داره ولا تقتلوا لسنن یقتل فی سبیل الله امواتن به شهدا شما حق ندارید مرده بگید این که میگه شما به علی مرده دارید متوسل میشدید خلاف قرآنه بدعت حرام گناهه به امام حسین مرده شما متوسل میشدید این خلاف قرآنه قرآن میگه شما حق ندارید به اینها مرده بگویید این اولا و ثانیا در کتابهای معتبر اهل سنت برادران عزیز من فقط یک نظرت میدم این نظرش هم در اینترنت هست که لازم نیست آقایان بگن نمیدونم ما مراجعه کردیم آدرسی که فلانی دار پیدا نکردیم در سایت های مختلف این کتاب هست به نام الموسوعه الفقهیه الکویتیه که در اونجا کلیه مذاهب اهل سنت فتاوای مالکی ها شافعی ها حنفی ها حنبلی ها حتی فتاوای وهابی ها را در اون کتاب آورده شده و دولت کویت با هزینه دولتی این کتاب رو نوشتن 10-12 تا از سایت ها این کتاب رو دارن عزیزان میتونن همون الموسوعه الفقهیه الکویتیه در گوگل یا یاهو بزنن این رو پیدا کنن در جلد 14 این کتاب صفحه 156 میگوید ذهب جمهور الفقها عموم فقهای اهل سنت المالکیه و الشافعیه
و متأخر الحنفية نهودن مذهب الى عند الحنابلة. فقهای مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی اینها گفتن به چه؟ الى جواب هذا النوع من التوسل. اینها این توسل را که کسی به پیغمبر متوسل بشود جایز میدانند، سواء فی حیات النبی او بعد وفاته، که در زمان پیغمبر که بعد از رحلت پیغمبر این آقایان میگویند توسل جایز هست. شما ببینید آقایان بزرگان اهل سنت، ابن حبان از بزرگان اهل سنت در کتاب اصفاد جلد هشتم صفحه 457 میگویم در توت که بودم هر وقت مشکلی در آن گیر میکرد پیش میامد حرم حضرت امام رضا میرفتم و متوسل میشدم و نتیجه حوائجم را از آقا امام هشتم سلام الله علیه میگرفتم. یا اصلا شما ببینید جناب آقای شافعی رئیس شافعی هاست، از آقای ماموستاهای شافعی تقاضا دارن این رو دقت کنن. آقای شافعی میگوید اینی لعتبرک به ابی حنیفه، من به ابو حنیفه تبرک میجویم و عزیز و اینا قبره فی کل یومی، هر روز به زیارت قبر ابو حنیفه میروم و هر وقت حاجتی پیدا می کنم فا ازا عرض اصلی حاجتون سلیت رکعته و زیرت الى قبره و سألت الله لحاجه این ده اما تبعد عنی حتی تبزی حوائجه. من هر وقت مشکلی برام پیش میاد میرم کنار قبر آقای ابو حنیفه، حوائجم را از او طلب می کنم. و شما ببینید آقای برای سمرس کنم از بزرگان اهل سنت محمد ابن محمد میگه همراه ابن خزیمه می رفتیم کنار قبر آقا امام رضا، اینها با یک تواضع خاصی برای توسل و زیارت امام رضا می رفتن. ابو علی خلال از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه ما هم منی امرون فقصد که قبر موسی بن جعفر فتمثل تو به دیده دیگه شیطه نیست. آقای ابو علی خلال از سبانه های علمی اهل سنته میگه هر وقت مشکلی برام پیش میامد در بغداد میرفتم کنار قبر موسی بن جعفر فتمثل تو به فتمثل تو به متمثل به آقا موسی بن جعفر میشدم الا سهل الله لی ما اوهد، خدای عالم مشکلم را حل میکرد. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 133 تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا صاحب دار الکتب العلمیه بیروت. این رو من اگر یه مقداری توضیح دادم بیشتر دادم به خاطر این که الان امروز وهابی ها هی ما نقد میکنن اینا تکرار میکنن، ما میگیم اینا تکرار میکنن. اولی هم شما برید کتاب های فقهی حنبلی ها مغنی ابن قدامه را مطالعه کنید، مقصود سرخسی را ببینید و حاشیه رب المختار آقای ابن عابدین را ببینید، مجموع نبوی را ببینید. همه آقایان در آداب زیارت قبر نبی مکرم میگن هر کس مسجد زیارت کرد در کنار قبر نبی مکرم آمد اونجا آیه شریفه شکتار سوره نسا را بخواند و اصلا انهم ادلم و انفسهم جاود و استغفر الله و استغفر لهم الرسول و بدد الله تفاق الرحیم و بعد بگه یا رسول الله من سخن خدا را شنیدم به زیارتت آمدم، تو را بین خودم و خدا شفیع قرار میدن، از خدا یا عالم حاجت مرا بخوا. اگر چنانچه آقای ابن قدامه حنبلی بگوید جایی تست پیغمبر متوسل شدن، این این توحیده. ولی اگر علامه مجلسی بگوید این شرکه. اگر کنان که آقای سرخسی از علمای بزرگ حنفی بگوید توسل به پیغمبر جایزه، این این وحدانیت حقه. ولی اگر فیلان که آقای خویی آمد کن توسل پیغمبر جاویزه دیگه آقای خویی شد مشرک. این به نوع برخورد کردن ها برخورده که امروز وهابیت دارن. برادر عزیزی که فرمودن که امام حسن و امام حسین آیا از مدافعین عثمان بودن یا نبودن، البته در رابطه با دفاع امیر المؤمنین سلام الله علیه مفصل آمده به دو ابن اعصم جلد دوم صفحه 423 که آقا امیر المؤمنین امام حسن امام حسین از عثمان دفاع می کردن. این قضیه قطعی و ثابته، حتی در نزد از تاریخ شیعه آمده که امیر المؤمنین هنگام قتل عثمان گریه می کرد. عرض کردن علی جان به خاطر کشته شدن عثمان گریه می کنی؟ فرمود خیر، من برای این گریه می کنم که بعد از این حرمت خلیفه پیغمبر که تثبیت بود، خلیفه کشتن در میان مسلمین دیگه مد شد و عادت شد. و آقا امیر المؤمنین جز مدافعین بوده، امام حسن و امام حسین مدافعین بوده، ولی شما ببینید تمام صحابه یک طرف، امیر المؤمنین یک طرفه. امیر المؤمنین در اون زمان نه مقامی داشت نه پستی داشت و نه مردم از علی حرف شنوی داشتن. نسبت به اون برادر عزیزی که نفر هفتم سوال کردن که چرا آقا امیر المؤمنین باطلین عثمان را تحویل معاویه نداد یا خودشون از اونها انتقام نگرید، اولا معاویه شکاره مملکته، پسر عثمانه، برادر عثمانه، پدر عثمانه، ولی جدم عثمانه، حتی شکاره مملکته، آمده مدعی خونده های عثمان است. امیر المؤمنین در خطبه 16 نهج البلاغه اصلا معاویه را مسلمان نمیداند. میفرماید والذی فلک الحق و درع النسم ما اسلم ولکن استسلم و حسر الکفر. معاویه و دارالاسبه های از که در فتح مکه مسلمان شدند قسم به خدا اینها مسلمان نشدند، کفر ظاهری را باطن کردند. اصلا معاویه را امیر المؤمنین عددی نمیداند. و اضافه پیدا امیر مؤمنین میخواد از باطلین عثمان انتقام بگیره. خب اول کسی که عرض کردیم در قتل عثمان دخالت داشت عایشه ام المؤمنینه، چطور از عایشه انتقام بگیره؟ طلحه جد باطلین عثمان هست، امیر المؤمنین میتونه طلحه را بکشد به اتهام قتل عثمان؟ یا افراد دیگری از صحابه شخصیت های برجسته؟ عرض کردم طبری میگه تمام صحابه‌ای که در مدینه بودن، به تمام صحابه‌ای که در گوشه و کنار بودن نامه نوشتن بیایید مدینه عثمان را بکشید. همه صحابه دست به دست هم دادن عثمان را کشتن. خب امیر المؤمنین چیکار کنه؟ بیاد صحابه را همه را قتل عام بکنه؟ اصلا این کار معقولیه؟ بحث دیگر که عزیزمون فرمودن در رابطه با خمسه طیبه، بحث آیه مداهله را مطرح کردن. ای عزیزمون میتونن کتاب صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 63-73 اونجا صحیح مسلم میگه وقتی آیه شریفه ندعو ابناءنا و ابناءکم آمد فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم دعا رسول الله علیا و فاطمتا و حسنا و حسینا. پیغمبر اکرم علی، فاطمه، حسن و حسین را جمع کرد، اینها را به مداهله بود. فرمود اللهم هؤلاء اهلی، اهل بیتنان اینا هستن، اینها را بود برای مداهله. ابن کثیر دمشقی هم در کتاب تفسیرش جلد اول صفحه 379 این مطلب را نقل می کند. می گوید انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب، و مراد از ابناءنا حسن و حسین هست، مراد از نسائنا فاطمه زهرا سلام الله علیه هست. و بعد میگه این روایت صحیحه، تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 379. و سیوطی هم میگه روایت صحیحه، حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه. و جالب این هست که خود ابن تیمیه عمل آبرودش دقیقا حضور ذهن ندارم، در منهاج سنه میگه وقتی آیه مداهله نازل شد پیغمبر اکرم با اینکه از صحابه بودن عمر و ابوبکر و عثمان و طلحه اینها، ولی در میان صحابه پیغمبر علی را برای مداهله بود. از فرزندان پیغمبر در قید حیات بودن، ولی پیغمبر حسن و حسین را بود. زنان پیغمبر بودن عایشه هفته دیگران، ولی پیغمبر اکرم من نسائنا فاطمه زهرا سلام الله علیها را بود، چون اینها اهل بیت پیغمبرن، غیر از اینها دیگران اهل بیت پیغمبر نیستن. عباس عموی پیغمبر جایگاه رفیعی دارد، ولی او هیچ‌وقتی اهل بیت پیغمبر نیست. پیغمبر اکرم دختران دیگری دارد، ولی اهل بیتی جایی تذکر نازل شده فقط شامل فاطمه زهرا سلام الله علیها می شود. در رابطه با قضیه عزیزمون نفر سوم یا نفر چهارم که گفتن قضیه پیراهن عثمان در دست عایشه بود و جنگ جمل را دفاع کرد، انشاءالله قول قوی الهی عزیزم به ما اجازه بدن این بحثمون که تمام شد ما در رابطه با قضیه جنگ جمل مفصل صحبت می کنیم. پیشگویی هایی که پیغمبر اکرم در رابطه با جنگ جمل داشت از منابع اهل سنت خواهیم آورد. حدیث پیغمبر به عایشه فرمود عایشه یک روزی خواهد آمد در برابر علی بن ابی طالب می ایستی و با او می جنگی و تو ظالم هستی علی مظلوم. پیغمبر فرمود یکی از زنان من می رود به جنگ علی در حالی که سگان منطقه هوعب به او اوعو می کنن. وقتی عایشه داشت از مکه به طرف بصره می آمد، یک جایده تعدادی از این سگها شروع کردن اوعو کردن. سوال کرد ورید اینجا کجاست؟ گفتن منطقه هوعب. دستور داد که ناقه مرا برگردانید، جمل را برگرد. گفتن چی؟ پیغمبر این چنین شنیدم، فرمود که یکی از زنان من که چنین چنان هست و صدان هوعب به او اوعو می کنن و او در باطل هست. بعد آمدن چند نفر شاهد دروغین درست کردن، آوردن پیش عایشه شهادت دادن. اون آقای که گفته بود اینجا هوعبه دروغ گفته، اینجا اسمش علی آباده، ولذا با این وقت خلاصه عایشه را منصرف کردن. البته من از آقایان علی آبادی ها عذر میخوام. بله و برادر از ایشان اینو ما مفصل بحث خواهیم کرد. و این که قبل از آمدن امیرالمؤمنین به دستور عایشه چقدر از شیعان علی در بصره کشته شد قبل از رسیدن علی، نماینده امیرالمؤمنین را دستگیر کردند، موهای صورتش را کندند، موهای سرش را کندند، به صورت این افرادی که اخیرا هست که شیمی درمانی میشن بندگان خدا سرعت نمی کنن بیان بیرون، نماینده امیرالمؤمنین و حاکم بصره به این شکل در آوردند و بیت المال مسلمین را مثل کلیدی که گرفتن اموال بیت المال را به مسلمین مردم تقسیم کردن. این قضایا قبل از وصول امیر المؤمنین به بصره بوده. اینها جنایت ها در بصره مرتکب شدن. بعضی ها که انشاءالله ما از خود تاریخ ابن کثیر دمشقی البدایت و النهایه دونه دونه اینها را به حد قدر الهی انشاءالله برای بینندگان خواهیم خواهد
انشاءالله.
عزیزی که سوال کرد ظاهرا نفر پنجم بوده، وهابیت همان دین یهود هست؟ کل ما نمیدانیم دین یهود هست یا نه، چون اینها در سال 1157 اولین حکومتشون رو در منطقه دین از تشکیل دادن و اون زمان بنده نبودن، در قید حیات نبودن، بودن که اینها یهودی بودن یا نه. ولی اینها در طول تاریخ عمدتاً هدفشون این بود به کفر مسلمان ها فتوا بدهند، مسلمان ها را قتل عام کنند. این همون چیزی که امروز یهودی ها میخوان. بحث این که بدعت تکتب از چه زمانی وارد فرهنگ اسلامی شد، انشاءالله بعد از این که بحث امامت رو ما بتونیم یک ده دوازده جلسه بحث کنیم انشاءالله به مباحث فقهی خواهیم رسید. البته ما بحث تکتب را در بحثی که تو فیضیه داریم خارج فقه مقارن این رو ما ظاهرا امسال بحث کردیم. اول امسال حدود نزدیک 30 جلسه در رابطه با بحث تکتب که قضیه دست روی سیره گذاشتن اصلا از پیغمبر بوده، زمان عمر بوده، چی بوده، اینها رو ما مفصل بحث کردیم. من الان نمیدونم روسال کد بعده. عزیزان ما که اینجا هستن میبینن روسال که ما هست، عزیزان روسال که ولیت برن اینجا بحثهایی که بنده داشتن مفصل از منابع اهل سنت آوردیم گذاشتیم. برادر نفر هفتم که بود در بنده از قول یکی از علمای اهل سنت گفتن با آقای فاروق حسینی سخنگوی علمای اهل سنت در افغانستان که به تماس تلفنی که ما داشتیم هم ایشون به من گفت شما حساب ایشون رو از حساب اهل سنت جدا بدانید، ایشون رو ما یک دیوانه می دانیم، این فحاشی ها و جسارت هایی که به شیعه می کند اینها رو ما قبول نداریم. در پرداشت هم ایشون تماس گرفت با اون فرد و بود من با فضلینی صحبت کردن و همی بود از ایشون خواستم که نمیدنم تالاری دانشمند دیگران را نگذارن نسبت به اهل سنت پوز بدن به مدیران ملازده بود به شما هیچ مربوط نیست برای من تغییر تکلیف کنید، من وزیتان رو بهتر میدانم. جناب فاروق حسینی در خود که بنده با ایشون داشتم نزدیک یک ساعت خودی تلفنی صحبت کردن، بدم در خودی که به قول خودشون دیوانه داشت و گفتم یکی از اساتید بزرگوار حوزه علمیه زاهدان، من نمیدانم که آیا ایشون راضی هستن من اسمشون رو بدارم یا نه، و ایشون هم به من فرمودن که یه تلفن نه هست، اگر چنان که این آقایان اجازه بدهن من قطعا ادارت و مدارس رو در این زمینه ارائه خواهم داد. عزیزی هم که نفر هشتون بود من جوابش رو دادم، عزیز نفر نهم که ایشون در شبکه مستقل هر روز فیلم نویسی میکنن که ما از قدرینی فرمت کردیم برای مناظره، عرض کردم ما نه شبکه مستقله را شبکه بی طرف میدانیم و در اونجا برای مناظره نمیردیم، چون اونها هدفشون ایجاد تفرقه میان شیعه سنی هست و افرادی هم که ایشان آورده اینها را ما صالح نمیدانیم. البته جناب آقای دکتر محمد سعیدی که الان در مناظره شرکت میکنه و از اساتید دانشگاه ام القرا است، فرد مؤدب متین منطقی، از هر جهت بنده او را فرد شایسته میدانم، با این که علیه شیعان حرف میزنه و ما عاشق اینطور حرفا هستیم. اگر چنان که همین جناب آقای دکتر محمد سعیدی که درخواست مناظره کرده، بنده اگر در غیر شبکه المستقله هر یک از شبکه های داخلی عربیه العربیه هر کجا مناظره ایشون ترتیب بدهم، بنده با کمال افتخار با ایشون آماده مناظره هستم. یا دکتر آیت غری که از شخصیت های بزرگ و برجسته و وهابی عربستان سعودی، ایشون قبلا تا حال 34 جلسه در شبکه المستقله برنامه داشتن، مرد ملا با سواد فاضل و تاثیرگذار هم هست، آدم منطقی است، ولی به خاطر بنده دارم الان رسما اعدام میکنم. با این دو نفر آماده مناظره هستم، ولی در یک جایی که اونجا توطئه علیه شیعه و بحث تفرقه میان امت اسلامی مثل شبکه المستقله نباشد. عزیزی بود که شیعه سنی را شما با این کارتون به دانه هم بندازید. این عزیزمون ایکاز یک جمله از صحبتهای ما یا دیگر عزیزان اعلام می کرد که شما در فلان صحبتتون اهانت به اهل سنت کردید یا تحریک کردید شیعیان را، آیا این عزیزمون که اینجا اینطور آزادانه حرف می زنه این مردانگی را هم داره به این شبکه های وهابی که هر روز دفعه سخش به علمای ما میدهند، مراجع بزرگ ما را مورد لعنت قرار میدهند، ائمه ما را سفت و ناسزا میگویند، این مردانگی را ایشان ایکاش داشته باشه از اونها بخواد اینطور فحاشی به ائمه علیهم السلام به مراجع ما ندهند. عزیزی که از کرج تماس گرفته بود بحث این که ایشون فرمود ما سقط تسنن تکیو داریم و بحث اهل سنت را شما از وهابیت جدا کنید و ما پشت سر جناب آیت الله آملی نماز میخوانیم. عزیز من، برادر من، تمام عزیزان اهل سنت که همکنون صدای بنده را میشنوید یا تکرار برنامه یا سیدی را میگیرید، ما نه تنها اهل سنت را از وهابیت جدا میدانیم، بلکه وهابیت تندرو و تکفیری را هم از وهابیت معتدل ما جدا میدانیم. اگر چنان که در سراسر جهان مجموعاً اگر ما 15 میلیون وهابی داشته باشیم، از این 15 میلیون شاید 500 هزارش وهابی تندرو خشونت طلب تروریست هستن، ولی 14 میلیون 500 هزار نفرشون افراد مؤدب متین خوشبرخورد. حتی بنده بارها در همین شبکه سلام، در شبکه المستقل، در جاهای دیگر هم گفتم، خود مفتی اعظم عربستان سعودی که بالاترین مقام علمی و وهابیت رو داره، بنده در سال 83 رفتم در طائف باشه یک ساعت صحبت کردم، خدا را شاهد میدونم ایشون خیلی در خودش با ما برخورد محترمانه مؤدبانه متین و کوچکترین بسارتی نه به ما نه به مذهب شیعه نه به علمای شیعه کرد. خب ما اصلا با این طور وهابی ها هم مشکل نداریم. ما آن دست از وهابیتی که مثل همین جنایتکاری که امروز ساعت یکی بعد از ظهر در استان دیاله عرب با کمربند انفجاری رفته تو رستوران دست شیعه های که از زیارت امام حسین امیر المؤمنین برمیگشتن کمربند انفجاری رو منفجر کرده و خودش را به اصل سافلین جهنم وارد کرده و نزدیک 60 نفر از عزیزان شیعه را به خاک خون کشیده، با اینها ما مخالفیم. اینها را با تکفیری میدانیم، اینها را بدتر از یهود میدانیم. یهود هزار ظرافت داره پیش این آدمی که به آدم کشی افتخار میکنه. و بعد عزیز نفر آخر که جناب رضا از تهران که گفت در اصلویه ایام محرم بودم، وهابیتی که امام حسین را قبول ندارن و همچنین نسبت به ائمه آزادانه بی‌حرمتی میکنن، چرا با اینها برخورد نمیشود؟ البته عزیزم نسبت به افرادی که برخوردهای تند دارن یا اهانت به ائمه سلام الله علیهم بکنن، یقین بدان برخورد تندم میکند و کسانی که در فکر براندازی هستن یا کشتن شیعیان هستن، مقدمات قتل شیعیان را فراهم میکنن، قطعا نسبت به اون دسته از وهابی ها یا اهل سنتی که در ایران قریب وهابیت رو خوردن و به فکر کشتن شیعه هستن و میرند از پاکستان یا از آمریکا مهمات و مواد منفجره میارن، حوزه علمیه خواهران را تخلیه میکنن، این دسته سنی ها را بیرون میکنن، حوزه علمیه را تبدیل به محل جمع‌آوری مهمات مواد منفجره میکنن که شیعیان را بکشن و قطعه کنن، قطعا نظام با اینها برخورد میکنه، شیعیان با اینها برخورد میکنن، حتی خود علمای اهل سنت با اینها برخورد دارن و اینها را محکوم میکنن.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر قزوینی. ما دو دقیقه بیشتر تا اذان ظهر به افق لس آنجلس وقت نداریم، اگر لطف کنید دعایی بفرمایید برای حسن ختام برنامه.
بله. خدایا صلوات می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و به آبروی خون پاک شهیدان، بگی که این شهدایی که امروز به درجه رفیعی شهادت نائل شدند و قلب شکسته این خاندان داغ دیده، خدایا قسم می‌دهیم هر چه سریع‌تر فرج مولای ما ولی عصر منتقل خون شهیدان را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده و قلب مقدسش را از ما راضی بگردان. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت را از ما سلب بفرما، در همه بیماران من لباس عافیت بپوشان، حوائج ما، حوائج عزیزان شبکه سلام، حوائج بینندگانی که اکنون تصویر ما را میبینن و صوت ما را میشنون یا تکرار برنامه را خواهند دید، خدایا به آبروی محمد آل محمد حوائج همه ما را برابر بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.